واحد درسی زبان فارسی خانم زلی آموزشکده دکتر معین رشت. جلسه اول. الهی، هر شادی که بی توست اندوه آن است، هر منزل که نه در راه توست زندان است، هر دلی که نه در طلب توست ویران است، یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است، یک دیدار از آن تو به صد هزار جان رایگان است، صد جان کند آنچه کند بوی وصالت. سلام خدمت همه دانشجویان گرامی. جلسه اول معارفه هست و معرفی منبع. با توجه به اینکه در جلسه اول شما هنوز منبع مورد نظر رو تهیه نکردید و منبع در گروه معرفی میشه، ما این جلسه رو در مورد زبان و ادبیات فارسی با هم صحبت میکنیم برای درک بهتر و بیشتر اهمیت زبان و ادبیات فارسی. خب همونطور که همه شما میدونید، زبان رسمی و فرهنگی کشورمون زبان فارسیه، زبانی که حامل فرهنگ دیرینه‌سال و پرمایه و پرعمق ایرانی و اسلامی است. گویندگان و نویسندگان ایرانی برای بیان اندیشه ها و عواطف و تراوش های ذهنی خودشون از این زبان استفاده می کنن. زبان فارسی رو از شیرینی قند پارسی هم گفتن. حافظ در بیتی به قند پارسی اشاره کرده: شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. یعنی همه سخنوران هند از شعر فارسی که از فارس به بنگاله میره شیرین کام خواهند شد و حظ هنری می برند. زبانی که در میان همه فارسی زبانان تحصیل کرده مشترک و مناسب ترین زبان برای گفتارها و نوشتارهای تعلیمی زبان معیار هستش. این زبان در جامعه و در مقیاس ملی داره بالاترین جایگاه هست. در مدارس و دانشگاه تدریس میشه، در رسانه های خبری به کار میره و البته با زبان روزمره که در بین عامی مردم رایجه متفاوته. چرا؟ چون زبان روزمره واژه های محدودی داره و نمیشه با اون رساله علمی یا مقاله فلسفی یا تفسیر سیاسی نوشت. در اهمیت زبان فارسی میتونیم بگیم که این زبان ابزار آموزش درس های دیگه هست. اگه برای مثال تاریخ و جغرافیا و فیزیک و شیمی رو خوب یاد نگیریم، فقط توی همین درس ها ضعیف میمونیم و مانع مهمی برای پیشرفت ما در زندگی اجتماعی به وجود نمیارن. اما کسی که نتونه مهارت لازم رو در آموزش زبان مادری خودش به دست بیاره، از عهده فهم و بازگویی هیچ درس دیگه هم بر نخواهد اومد. خیلی از ماها تصور میکنیم که خودمون زبان مادریمون رو بلدیم و نیازی به وقت گذاشتن برای آموزشمون نداریم. ظاهرا برای کسانی که این زبان رو از کودکی یاد گرفتن، سخن گفتن به فارسی کار آسونیه. و همون سادگی که نفس میکشیم با دیگران هم حرف میزنیم. اما نوشتن به فارسی هم به این آسونی نیست. وقتی متوجه اهمیت این موضوع میشیم که بخوایم گزارش یا نامه‌ای بنویسیم یا بخوایم متنی یا نوشته‌ای ساده رو با صدای بلند بخونیم، یا در نوشتن قاعده نوشتن رو نمیدونیم، یا در خواندن دچار مکس و درماندگی میشیم. بنابراین وقتی از عهده خواندن متنی یا نوشته‌ای برنیایم، نمیتونیم مفهوم اونچه رو که خوانده ایم رو درک بکنیم و تا زمانی که مهارت لازم رو در زبان مادری به دست نیاریم، نمیتونیم اون اندیشه و فکر و دانش خودمون رو بیاییم و به صورت نوشته به دیگران انتقال بدیم. خب ما تا اینجا خیلی مختصر اهمیت زبان فارسی رو بیان کردیم. حالا ببینیم که تعریف زبان چیه. در تعریف زبان میتونیم بگیم زبان نظامی است از نشانه های اختیاری و قراردادی که برای ارتباط انسانی به کار میره. خب بشر از دیرباز به صورت اجتماعی زندگی کرده و یکی از مهمترین نیازهاش در زندگی اجتماعی برقراری ارتباط با هم‌نوعان خودشه. پس برای برقراری ارتباط و رساندن پیام مهمترین ابزارشون چیه؟ زبان. نقش و وظیفه زبان همه جا یکسانه، ولی شکلشه که متفاوته. یعنی هر شکلی از زبان فقط در بین افراد جماعتی معین میتونه وظیفه برقراری ارتباط رو به جا بیاره. هر زبانی ابتدا به صورت گفتاری برای پیام رسانی به کار رفته، بعد صورت نوشتاری پیدا کرده. در واقع میتونیم بگیم که زبان نوعی حیات اجتماعی داره و پیوسته در حال تغییر و دیگرگونیه. به همین خاطر که ما امروزه به همون آسونی که کتاب و روزنامه میخونیم نمیتونیم برای مثال کلیله و دمنه و یا حتی روزنامه های عصر مشروطه رو بخونیم. گفتیم زبان اول گفتاری بوده، بعد صورت نوشتاری یافته. زبان گفتاری زبانیه که سرکش و قانون‌گریزه و کلمه ای گفتاری و مردمیه که مردم اون کلمه رو در خانه و خیابان و ماننده این به کار میبرن، نه در انشای مدرسهشون یا نامه اداری یا هنگام سخنرانی. برای مثال هیچ فارسی زبانی در خونه خودش کلمه درب رو به کار نمیبره، ولی روی کاغذ ممکنه بنویسه لطفاً جلوی درب پارک نفرمایید. میتونیم زبان گفتاری رو تشبیه کنیم به چشمه جوشان واژه سازی. زبان نوشتاری هم صورت مکتوب و ویراسته همین زبان گفتاریه. واژه های زبان نوشتاری دو گونه هست، یا بین زبان گفتار و نوشتار مشترکه، یا ویژه زبان نوشتاره و مردم در خونه و بازار اون رو به کار نمیبرن. برای مثال زبانی که در صدا و سیما به کار میره بیشتر نوشتاریه، هرچند به ظاهر شفاهی باشه و از روی کاغذ بخونن. خوبه که بدونیم که چطور بشر از عهده بیان اندیشه ها و نیازهای خودش بر اومده. خب از طریق مغز و اعصاب و دستگاه آوایی آواهای گوناگونی رو ایجاد میکنه و بعد با ترکیب این آواها واژه میسازه و بعد با ساختارهای دستوری میاد جمله میسازه و فکر و نیاز خودش رو بیان میکنه. و منشأ این صدا و آوا هم همون هوای بازدمیه که از ششهامون بیرون میاد و به وسیله ناییمون به حنجره میرسه، در اونجا با تاراواهامون برخورد میکنه و بعد از عبور از تاراواها به دهان یا بینیمون ختم میشه. پس به طور خلاصه اینه که ما از کودکی زبان رو در خانواده از پدر و مادرمون، بعدها از اطرافیانمون از راه تعلیم یاد میگیریم. یعنی اگه کسی با کودکی حرف نزنه هیچ زبانی اون کودک یاد نمیگیره. پس آموزش زبان از روی طرح و برنامه مشخصی است و پایه و اساس تمام آموزش های ما هست. حالا ببینیم تعریف ادبیات چیه؟ ادبیات جمع ادبیاته، یعنی دانش هایی که منطبق بر ادب هست. هم معنای عام داره و هم معنای خاص. به معنای عام هر نوع نوشته ای رو ادبیات میگن. حالا میتونه بخشنامه ها باشه، آثار تاریخی، علمی، فلسفی، ادبی، رساله ها و غیره. به معنای خاص هم آثار شعر و نثری که از نظر هنری و ادبی دارای ارزش باشن. در زبان فارسی دو تا واژه ادب و ادبیات گاهی مترادف با همدیگه به کار میرن. مثلا پیشینیانمون ادب رو عمدتا مفهوم اخلاقی دانستن و در تعریفش گفتن ادب شناخت اموریه که انسان به وسیله آن خودش رو از هر نوع خطا حفظ میکنه. بعدها ادب اطلاق شد به دانش هایی که انسان به وسیله اون خودش رو از خطای در سخن حفظ میکرد، یعنی از جمله علم معانی، بیان، بدیع و قافیه و غیره. واژه ادبیات در زبان فارسی معانی مختلفی داره. اولی معنی ادبیات میتونه به مجموعه آثار مشابه در موضوع خاصی گفته بشه، مثل ادبیات ریاضی، اقتصاد، ادبیات موسیقی، ادبیات سینما، ادبیات اندوه و غیره. معنای دوم میتونه همه آثار مکتوب متعلق به یک فرهنگ و تمدن باشه که ادبیات اون فرهنگ شمرده میشه. معنای سوم که مورد نظر ما هست، ادبیات هر نوشته ای هم از نثر و شعر که نویسنده اندیشه و عواطف خودش رو میاد به زیباترین صورت بیان میکنه، که این تعریف ادبیات شفاهی رو در بر نمیگیره. ادبیات شفاهی همون افسانه ها و ترانه ها و مثل ها و حکایاتی که زبان زد مردم بوده. خب اغلب وقتی ما به ادبیات فکر میکنیم، ادبیات مکتوب مورد نظر ماست. فراموش میکنیم که اونچه که اکنون به شکل مکتوب وجود داره زمانی از طریق سنت شفاهی نگهداری می شده و خیلی از آثار ادبی کهن به صورت شفاهی سینه به سینه در بین مردم انتقال می یافته. مثلا حتی بازرگانان و جهانگردان قصه ها رو از یک کشوری به یک کشور دیگه می بردن. وقتی هم به صورت مکتوب در اومده، اغلبشون در قالب شعر بوده. بنابراین ادبیات هم آثار مکتوب و هم آثار شفاهی رو در بر می گیره. ارسطو در هنر شاعریش میگه ادبیات کیفیت تخیلی داره، یعنی اصل در ادبیات مثل نوشته های علمی تقلید از جهان واقعی نیست، بلکه ادبیات میاد اشیای تخیلی رو خلق میکنه که در جهان واقعی مثل اون وجود نداشته. اگر بخوایم مثالی بزنیم، میگیم تاریخ نویس میاد وقایع رو ثبت و ضبط میکنه همون جوری که هست، ولی ادبیات به جای اینکه بیاد مستقیم یک واقعیتی رو گزارش بده، میاد داستانی رو بیان میکنه. در واقع شاعر و نویسنده ما ابزار خودشون رو از جهان واقعی میگیرن و میان اونها رو بازآفرینی میکنن. برای مثال شخصیت آشی رو در حماسه ایلیاد هومر در نظر بگیریم که نوعی قهرمان آرمانیه، روی این تن و خداگونه است و قابل تطبیق با هیچ فرد انسانی در جهان نیست. اما همه این خصوصیات نمونه برداری از انسان واقعی هستش. او غذا میخوره، جنگ میکنه، انتقام میگیره، مثل آدمهای معمولی هم میمیره. یا مثالی روشنتر مثل رستم و سهراب، در عین اینکه شبیه هیچ پدر و پسری نیستن، اما در عواطف و جزئیات به هر پدر و پسری شبیهن. در واقع ادبیات اینجا چیزی رو خلق کرد که شبیه به چیزهای دنیای واقعی است، اما در جهان واقعی مثل اون وجود نداره. یا مثلا میتونیم حافظ رو مثال بزنیم که اهمیت هنری حافظ در اسطوره سازیه، یعنی میاد عوالم، اشیا و اشخاصی رو خلق میکنه که نمیتونیم بگیم واقعیه و نمیتونیم بگیم غیر واقعیه، بلکه اینها فرا واقعی هستن. مثلا پیر مغان رو از ترکیب پیر طریقت و پیر میفروش خلق میکنه و یا دیر مغان رو از ترکیب خانقاه و خرابات خلق میکنه. هر چه که در دیوان حافظ هست با دنیای خارج فرق داره، اما مخالف با اون نیست، در واقع آرمانی تر و ابدی تر شده. پس اینجا که گفتیم ادبیات تخیله، منظورمون نیست که ادبیات باید از جن و پری و این گونه امور حرف بزنه. نه، هدف ادبیات گزارش مستقیم واقعیت نیست. واقعیت از دریچه ذهن هنرمند دیده میشه و بعد با تخیل نویسنده و هنرمند همراه میشه. برای مثال چیزی رو زیباتر از اونچه هست یا زشتر نشون میدن. خب حالا بیاین ادبیات و زبان رو با هم ببینیم و بررسی کنیم و ببینیم تفاوت این دو با هم دیگه چیه. زبان ماده به وجود آمدن بزرگترین هنر بشر یعنی ادبیاته. یعنی چی ماده ادبیات زبانه؟ توجه بکنید در هر هنری ماده خام برای آفرینش به کار میره. برای مثال نقاش از خط و رنگ استفاده میکنه، پیکرتراش با گچ و سنگ و چوب به کار آفرینش میپردازه، در تئاتر از بازیگری و تقلید استفاده میکنن. برای آفرینش آثار ادبی هم زبان رو به صورت ماده خام به کار میبرن. ابزار اصلی شاعر و نویسنده برای انتقال جهانی که در ذهن داره به خواننده چیه؟ زبانه. به بیان دیگه ادبیات کاربرد ویژه‌ای از زبان برای هدفی خاص. اگه زبان نداشتیم شعر و ادبیات هم نداشتیم. ادبیات از زبان سرچشمه میگیره، پس زبان هم وسیله بیان فکر و اندیشه و هم عامل ایجاد اونه. به این مثال ها دقت بکنیم تا تفاوت بین ادبیات و زبان رو بهتر متوجه بشیم. وقتی دو تا متن ادبی و غیر ادبی رو که هر دو یک موضوع رو بیان میکنن با هم دیگه میسنجیم، در زبان این دو فرقهایی رو میبینیم که همون چیه؟ ادبیته. به جای این که بگیم سحر چون خورشید بر کوه تابید، بگیم سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد حافظ، که اینجا دو تا آرایه داریم، خسرو خاور ساره از خورشید و علم بر کوهساران زد کنایه هستش از طلوع کردن. اینا وجوه ادبی متنمان و شاعر با کمک علوم ادبی مثل بیان و بدی به متن وجه ادبی داده. یا برای مثال سنگ گریه می کند، باد از آن می گوید، ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند. به جای اینکه بگه دهان تنگ تو از قند شیرین تره. خب هدف از این سخن اطلاع رسانی نیست. قصد گوینده چیه؟ آفرینش زیبایی. پس تفاوت اصلی زبان با سخن ادبی در چیه؟ اینجا مشخص شد که در نقش و کارکردشه. نقش اصلی زبان اطلاع رسانی و ارتباطه، اما نقش اساسی ادبیات چی بود؟ نقش هنری و زیبایی آفرینی. خلاصه این که زبان در سخن ادبی از شکل یک نظام قراردادی به سمت و سوی هنر میره و منطق معنای زبان به هم میریزه. در این مثال نگاه بکنیم، وقتی میگیم این صدای سبز صدای آشنای کیست، در منطق زبان صفت سبز در صدا نمود پیدا نمی کنه، چون دو تا حس با هم ترکیب شده. صدا حس شنوایی هست و نامرئی، سبز حس بینایی و مرئی. بنابراین ادبیات با استفاده از شگردهای هنری مثل تصویرسازی، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، حس‌آمیزی، ترکیب عناصر متناقض، مبالغه، اغراق به زبان نقش هنری میده. با توجه به تمام این تعریف هایی که گفتیم میشه گفت موضوع ادبیات مطالب معمولی و روزمره و مباحث علمی و تاریخی نیست. برخلاف مقالات و گزارش های علمی که پاسخ های قاطعی رو به پرسش های علمی طرح می کنن، در ادبیات ابعاد مختلف زندگی و واقعیت با الهام از خود زندگی و طبیعت با نیروی تخیل به صورت شعر یا داستان زیبا در میان. ادبیات از نظر چگونگی مطالب و مفاهیمی که در بر داره به گونه های مشخصی تقسیم میشه. ادبیات قنایی، عرفانی، حماسی، توصیفی، تعلیمی، سیاسی که خلاصه اینها رو ما اینجا بیان میکنیم. ادبیات قنایی، شاعر و نویسنده در شعر و داستان قنایی از احساسات خودش صحبت میکنه، حالا درباره موضوعات متنوعی مثل معشوق، مردم، دوست، دشمن، جانوران و انسان، پدیده های طبیعت، آفرینش و آفریدگار که از گونه های شعر قنایی غزل های عاشقانه و عرفانی هست مثل سعدی و حافظ. در ادبیات عرفانی شاعر عارف به شرح حال و راز و نیاز خودش در مسیر سیر و سلوک تا به رسیدن به مرحله کمال میپردازد، مثل عطار و مولانا و صنایع. در ادبیات حماسی که خب ما مهمترین نمونش شاهنامه فردوسی هست، حماسه ملی ایران، گاهی موضوع شعر یا داستان شرح قهرمانی ها، مردانگی ها، افتخارات یک ملت در طول تاریخ خودشه که آمیخته میشه با وهم و خیال و بعد به گونه افسانه ای بیان میشه. در ادبیات توصیفی خب ما توصیف پدیده های طبیعت رو میبینیم که در شعر فارسی در قرن 3 تا 6 ما میتونیم این توصیف ها رو ببینیم و حتی در شعر شاعران معاصر نیست. ادبیات تعلیمی همونطور که از نام اون پیداست، آفرینش هنری اینجا به قصد تعلیم و آموزش صورت میگیره. ما مهمترین نمونه هایی که در ادبیات تعلیمی داریم مثنوی مولانا هست و بوستان و گلستان سعدی. ادبیات سیاسی خب در دوره مشروطیت ادبیات در خدمت سیاست قرار میگیره و هدفش ترویج افکار آزادی خواهانه و تحریک توده مردم بوده. شاعرانی مثل میرزاده عشقی، عارف قزوینی، بهار ده خدا، فرخی یزدی و غیره. پایان جلسه.